پاسخگو.
به نام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه مجله پاسخگو رو آغاز میکنیم. در این مجله پاسخگو، ارتباطات مجید ابراهیمی، هماهنگی مهدی پیمانی، صدای شما مرجان قندی، صدا بردار شیوا آقاجانیان و تهیه کننده ملیحه کاظمی. تلفن 0-21-22-65-21-00 پیامک 30102. عوارض طولانی مدت کرونا. پیک چهارم کرونا. کرونا و واکسیناسیون. کارشناس و مهمان. دکتر علیرضا فاطمی. متخصص بیماری های عفونی. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. معاونت آموزشی بیمارستان شهدای تجریش. سوالات خودتون رو در مورد کرونا از ما بپرسید. دکتر علیرضا فاطمی که متخصص بیماری‌های عفونی هستن، استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن و معاونت محترم آموزشی بیمارستان شهدای تجریش مهمان برنامه هستن. دکتر فاطمی خوش آمدین به برنامه. من میدونم شما خودتون مبتلا شدین به کرونا، خودتون واکسن نوبت اول رو زدین، یعنی پر از تجربه هستین در زمینه کرونا، درسته دکتر؟
پر از تجربه ویروس.
پر از تجربه و ویروس، درسته؟ بفهمید دکتر.
به نام خدا با عرض سلام و
عرض ادب به شنوندگان محترم برنامه شما. خیلی متشکرم از دعوتی که به عمل آوردید. بله خب ما خدا رو شکر الان دیگه میشه که بعد از یک سال همگیری کووید 19 یک دوران جدید رو الان شروع کردیم با واکسیناسیونی که در بیمارستان ها برای کادر درمان داره مرحله به مرحله انجام میشه. خیلی امید داریم که انشالله با وسعت واکسیناسیون با پوشش افراد بیشتری در سطح جامعه انشالله بتونیم هر چه زودتر یکی از راه‌های اصلی کنترل چرخش ویروس رو انشالله طی بکنیم و به مرحله مهار بیماری برسیم.
دکتر شما صحبت با واکسیناسیون شروع کردید، چون به هر حال یه مسئله مهمیه و همه دارن راجبش در دنیا اصلا صحبت میکنن. واکسیناسیون چقدر باید باشه؟ یعنی چند نفر مثلا باید واکسن بزنن در کشور 80 میلیون ما که ما بگیم که به وضعیت مطلوبی رسیدیم؟
ما برای ایجاد یک ایمنی نسبتاً خوب علیه یک بیماری عفونی بین 60 تا 70 درصد افراد جامعه هر کشوری باید ایمنی نسبت اون بیماری رو پیدا کرده باشن. حالا یا این ایمنی باید به خاطر مبتلا شدن اون افراد به بیماری باشن که خب یک آمار خیلی زیاد و سنگین و همراه با عارضه و تبعات زیاد هست، و راه دوم همین ایمنیزایی به وسیله واکسیناسیونه حداقل 60 تا 70 درصد. البته الان هدف اولیه این هست که این تعداد و این درصد از افراد کشور تحت واکسیناسیون قرار بگیرن. انشاءالله وقتی این پوشش انجام بشه با مازاد واکسن افراد دیگه در سطح جامعه انشاءالله تحت واکسیناسیون قرار خواهند.
بسیار خب، هنوز در واقع همه کادر بهداشت درمان که تکمیل نشده واکسن؟
نه هنوز اینا مرحله بندی. یعنی مرحله اول افرادی که در بخش‌های ویژه کرونا و بخش‌های بستری کرونا دارن کار می‌کنن، چه پزشک پرستار چه خدمات کلا کادر درمان، چون اینها بالاخره برخورد مستمر و مداوم با افراد مبتلا دارن. مرحله بعدی میشه بقیه کادر درمان در بیمارستان. خب بقیه کادر درمان هم بالاخره بنا به تخصص‌ها و بخش مختلفشون احتمال برخورد با بیماران کووید 19 رو دارن، ولی خب در مرحله بعدی قرار دارن و انشالله پیشبینی که شده تلاش وزارت بهداشت این هست که تا انتهای سال کادر درمان بتونن واکسینه بکنن. امیدواریم که این هدف تامین بشه.
بسیار خب، و کادر درمان شامل هم کسانی که در بیمارستان دولتی، خصوصی، بله، مرکز درمانگاه، یعنی در واقع جمعیت بسیار گسترده است، کلینیکایی بله که هستن، پزشکانی که بیمارستان نمیرن ولی مطب هستن.
بله.
یعنی بسیار
منتها اینا همش دیگه لول بندی
میشه. بله. بله. دکتر فاطمی یه بحثی هست، هنوز هم این بحث ادامه داره که ما این واکسن رو میخواییم بزنیم، من مثلا چینی رو میخوام بزنم، نه ما وایسیم تا واکسن کوبایی بیاد، وایسیم مثلا واکسن ایرانی بیاد، نمیدونم کوب و برکت بیاد، نه ما اصلا بریم خارجی، یه تور خارجی بگیریم بریم اونجا اون واکسن رو بزنیم. اصلا چقدر فرق دارن اینا با هم دیگه؟ یا هر واکسنی که بود ما بزنیم و به هر حال موثره؟
الان واکسن هایی که توی دنیا عرضه شدن، حالا یه سری واکسن مثل واکسن های تولید داخل ما در مرحله کارآزمایی بالینی هستن، اون به عنوان واکسن عرضه شده هنوز در نظر نمیتونیم بگیریم، ولی خب ان شاء الله اونم به چرخه تولید هاش سریعتر برسه، چون واقعا کمک کننده خواهد بود. ولی واکسن هایی که الان تو دنیا هست به طور خلاصه دو مکانیزم اثر دارن که هدف این دو مکانیزم در نهایت یکی خواهد بود. الان هم قرار هست و هر واکسنی که وارد ایران بشه واکسن هایی باشه که تاییدیه ها رو گرفته باشه. الان مثلا برای واکسن تولید روسیه که الان در ایران داره تزریق میشه، خب قبلا خب یک سری شک هایی بود، ولی خب قبل از اینکه اصلا در ایران شروع به تزریق بشه مقاله‌ای در یک از ژورنال‌های خیلی معتبر پزشکی دنیا چاپ شد، اثر بخشش مشخص شد، از همون موقع دیگه واقعا اون به اصطلاح نگرانی‌ای که بود واقعا برطرف شد. کما اینکه الان خب نزدیک 2 هفته هست، 11 روز هست که تو کشور ما تزریقش داره شروع میشه. ما حداقل تا این لحظه هیچ گزارشی از عوارض حالا غیر قابل پیش بینی و عوارض غیر شایع و بعضن خطرناکی ازش خدا شکر ندیدیم، ولی خب باید مثل هر واکسن دیگه، حتی واکسنی که تو جای دیگه دنیا هم هست، به هر حال این یه سری احتیاطاتی برای تزریقش هست که همه جا دارن پایش میکنن که اگه عارضه‌ای باشه مشخص بشه. و به همین دلیل هر واکسنی که وزارت بهداشت تایید کرد به نظر پزشکان و متخصصین عفونی تفاوتی نداره که افراد کدوم رو تزریق بکنن، هر کدوم که در دسترسشون بود و نوبت تزریق به اون فرد رسید تزریق با خیال راحت انشالله انجام بده.
بسیار خب، پس هر کس که در واقع شنونده ما هست در هر نوبتی بودن و اون زمان هر واکسنی بود، حالا هندی، چینی، ایرانی، اون رو میتونن استفاده کنن. دکتر شما خودتون واکسن زدین، بعدش تب کردین، بیحال شدین، بعدش چه اتفاقی افتاد براتون؟
خب من کلا واکسنایی که بر پایه ویروس هست، یک سری از شنوندگان تو بچه‌هاشون هم دیدن واکسن بله. ویروسی که تو بچگی هم الان سالیان سال هست که شما تزریق میشه، یه مقدار تب، بدن درد، درد محل تزریق، اینها به اصطلاح قابل پیش بینی است. روی این واکسن هم مثل واکسن آنفولانزا این قابل پیش بینی بود، با شدت و ضعف متغیر مثلا تو افراد ما دیدیم، بعضی یه مقداری بیشتر، بعضی یه مقداری کمتر، خیلی هم دلیل خاصی نداره. معمولا هم بیش از 12 تا 24 ساعت در طولانی ترین مدت ما تو افراد ندیدیم بیشتر طول بکشه و عارضی بود که قابل پیش بینی هم بود و با درمان‌های دارویی مسکن خیلی راحت، یه مقدار استراحت میشه راحتونو در عرض کمتر از یک روز کنترل کرد.
بسیار خوب. خب این صحبت در مورد واکسیناسیون. دکتر فاطمی نکته دیگه در مورد واکسن مونده که بخواید راجعش صحبت
کنید؟ نه، فقط واکسیناسیون باید حتما با حوصله باشه. یعنی باید مردم ما با اینکه من نگرانیشون درک میکنم، توقعشون واقعا من درک میکنم. مردم ما یک سال مثل همه دنیا درگیر این بیماری هستن، ولی در همه جا دنیا باید الان ببینن که داره با لول بندی، با سطح بندی داره انجام میشه و انشالله با یه مقداری حوصله و با حتما تلاش مضاعفی که وزارت بهداشت، مراجع که بسیار مربوط میشن به تولید واکسن و واردات واکسن معتبر، انشالله بتونن که در کوتاه‌ترین مدت مردم ما رو ایمن سازی بکنن.
بسیار خب. پس حالا تا در واقع واکسیناسیون به اون 60-70% مورد نظر برسه، برار زمان بله. میبره بله. نه فقط در کشور ما، در تمام دنیا آمار رو میبینیم، کشور 10%-5%، یعنی آمارها همین هست بله. و الان اخباری که داره میاد مثلا از استان خوزستان، اخبار اصلا اخبار خوبی نیست، که در واقع اعلام میشه که وضعیت قرمزه و امروز هم اعلام شد که در کشور این ویروس در شهرهای مختلف، ویروس کرونا انگلیسی دیده شده و فوتی داشته. خب دکتر چی کار باید کنیم؟ چون واکسیناسیون برای طول میکشه و اصلا خیلی طول میکشه که بخواد ایمنی در دو نوبت رو ایجاد کنه، چی کار باید کنیم این روزا؟
یه نکته خیلی مهم این هست که حتی اگه واکسیناسیون همین لحظه برای همه افراد هم حتی اگه انجام شده بود، باز هم نباید پروتکل رو ما رها بکنیم. یعنی الان شما تو کشور دیگه هم که مقدارید ممکنه در اثر واکسیناسیون از ما جلوتر باشه بله. بیشتر انجام شده باشه، حتی افرادی هم که واکسن میزنن توصیه بهشون این هست که پروتکل رو رعایت بکنن. الان حتی خود بنده هم که واکسن رو مثلا از 11 روز بیشتر از کردم، کماکان رعایت پروتکل ها چه در زندگی شخصیم چه در زندگی حرفه ایم در بیمارستان هیچ تفاوتی با قبل از تزریق واکسن هم نکرده، چون به هر حال تا وقتی که ویروس به اصطلاح توی جامعه باشه احتمال ابتلا هر کسی وجود داره. حتی بهترین آماری هم که برای واکسن اعلام میشه برای اثر بخشی 90 مثلا 2 تا 95 درصده و به هر حال 1% برای شکست ایمنسازی در هر فردی متصور ما هستیم. غیر از این ویروس، ویروس تنفسی است. هر ویروس تنفسی ممکنه جهش هر لحظه پیدا بکنه. من ممکنه الان واکسن بزنم به ویروس فعلی کاملا ایمن بشن، ولی ممکنه هر لحظه یه ویروس های جهش یافته اتفاق بیفته، مثل ویروس کرونا انگلیسی. حالا درسته ویروس کرونا انگلیسی میگن مشابهت ساختاریش با کووید 19 قبلی زیاد هست، کسی که گرفته احتمالاً نمیگیره، کسی که واکسنشو زده احتمالاً نمیگیره، ولی به هر حال یک سری جهش هایی هست که ممکنه هر لحظه اتفاق بیفته، اما ما دیرتر خبردار بشیم. همین کرونا انگلیسی هم مثلا اولین بار سپتامبر در انگلیس گزارش، یعنی مشخص شد، ولی 2-3 ماه بعد همه دنیا متوجه شدن بله. و اعلام رسمی از طرف کشور انگلستان شد.
بسیار خب. پس و بعد هم جشنی که در آفریقا بود بله. که در واقع گفتن خطرناکتر بله. هست و بله. به هر صورت. پس آقای دکتر حالا من اینجا بگم چون شنوندگان نمیبینن، شما دکتر کاملا ماسک رو زدن، با ماسک با اینکه واکسن زدن خودشون مبتلا شدن، یعنی همه مراحل رو رد کردن، ولی همچنان دارن رعایت میکنن. پس دکتر ما باید خیلی بیشتر از قبل حتی رعایت کنیم، چون در واقع ویروس با جهش در کشور ما در حال چرخش هست و در واقع اینجوری نیست که حالا چون من خبرها رو میدم تورهای نوروزی داره برگزار میشه، هر گونه اجتماعی باز هم میتونه خطرساز باشه برام.
بله دقیقاً.
بسیار بفهم.
بله خواهش کنم. متاسفانه همینجوری مستعذر هستیم. ما دوتا از عزیزانی که در ورزشکار بودن و خیلی هم محبوب بودن هر دو نفر در بین مردم، در طی ماه گذشته از دست دادیم. من خودم صادقانه بگم بعد از فوت این دو عزیز فکر میکردم دیگه مردم ما واقعا جدی میگیرن، یعنی به خصوص وقتی که دو نفر از کسایی که به قول معروف حالا مشهور هستن اتفاق براشون میفته، شاید از بعد تبلیغی برای مردم خیلی مهم باشه، ولی متاسفانه بعد از اون در سطح جامعه، در محیط کار، در اطراف میبینم که خیلی با یکی دو ماه قبل وضعیت رایت پروتکل در بین مردم تفاوت نکرده و این واقعا زنگ خطر است. الان درسته که خوزستان مردم عزیز محبتان ما اونجا در وضعیت قرمز به سر میبرن، حتی امروز خبری بود که شاید قرنطینه اونجا باشه، حالا من نیست واقعا تصدیق بشه یا نه، ولی الان به قول فرمایش شما در شهرهای دیگه همونطور در تهران، با اینکه در تهران هنوز ما اوضاعمون نسبتا از نظر بستری کووید الان یه مقدار آروم هست، ولی موارد کرونا انگلیس رو گزارش میشه و تجربه که ما در سه موج قبلی داشتیم این بوده که بین افزایش با شیب کم و بروز پیک واقعا فاصله زمانی خیلی اندکه. یعنی ممکنه ما الان خیلی راحت داریم میگیم وضع تهران هنوز آرومه، شاید هفته دیگه اگه با هم صحبت بکنیم مثلا من بگم نه الان ما تخت بستریمون پر شده، واقعا وضعیت بحران داریم. یعنی تجربه این سه تا پیک واقعا مشخص کرده که نمیشه با این ویروس حتی یک لحظه شوخی کرد و اونو سبک به اصطلاح در نظر بگیریم. بله، برای همین واقعا تا وقتی که حتی یک، من همیشه جمله میگم، یک بیمار مبتلا به کووید 19 در هر جای شهرهای ما، هر جا کشور ما باشه، باید همه وضعیت رو قرمز در ذهن خودمون فرض بکنیم.
آقای دکتر، یک جدولی هست در فضای مجازی خیلی دست به دست میشه، تفاوت کرونای که کووید 19 چینی و کرونای انگلیسی. واقعا این درسته؟ نمیدونم این خارش گلو میده اون خارش گلو نمیده، واقعا اصلا چه تفاوتی داره با اینا؟ ما خودمون متوجه میشیم کدوم کرونا رو گرفتیم؟
حتی کرونا انگلیسی خب جدیداً تو کشور ما داره گزارش میشه و مثل این که ما دور کووید 19 قبلی هم به مرور علائم برام مشخص میشد، یعنی علائم هر ماه که میگذشت ما با افزایش مبتلایان علائم جدید رو برام مشخص میکرد، برای کرونا انگلیسی هم ممکنه در هفته و ماه آینده ما یه سری علائم جدید و اختصاصی تر براش متوجه بشیم، ولی با اطلاعاتی که در حال حاضر داریم واقعا از نظر بالینی هیچ تفاوتی نمیشه گذاشت و از نظر آزمایشگاهی هم فقط در یک سری از آزمایشگاه مرجع میتونن افتراق بدن به اینکه کدوم از این ویروس هست. ولی واقعا ما داریم چه تفاوتی داره؟ هر دو میتونه کشنده باشه، هر دو میتونه افراد زیادی رو طبق تجربه یک سال اخیر ما درگیر بکنه، میتونه خانواده زیادی داغدار بکنه. بله درسته، کرونا انگلیسی میتونه 30% احتمالاً کشندگی بیشتر داشته باشه، چندین برابر میتونه سرایت بیشتر داشته باشه، ولی خب این فقط زنگ خطره.
بله.
حالا به نظر من تفاوت نیست کدوم از اینا در سطح جامعه ما هست، چون قبلا بابت اون ما کلی عزیز از دست دادیم، بابت این میتونیم افراد بیشتری قطعا از دست بدیم. بنابراین فقط این باید یک هشدار باشه که مردم جدی تر بگیرن.
یعنی هر چقدر تعداد افراد مبتلا بیشتر باشه، خب به اون میزان کشندگی تعداد افرادی که خودش بیشتر،
شاید درصد کشندگی تو یک ویروس خاص فرق نکنه، ولی وقتی تعداد مبتلا بیشتر باشه عدد هم بالاتر.
دکتر، یکی از بیندگان 919 پیامک ارسال کردن، گفتن کسایی که کرونا گرفتن و خوب شدن میتونن مسافرت برن، دور همی خانوادگی داشته باشن، ما که دیگه مبتلا شدیم و خوب شدیم، نظرتون چیه شما؟
من به خصوص چندین بیمار داشتم تو تجربه شخصیم که بین 2 تا 3 بار ابتلای مجدد داشتن و این هم از نظر بالینی ثابت بود علامت، هم از نظر آزمایشگاهی ما تاییدیه گرفتیم. حالا من بازم میگم خدا رو شکر، خدا کمک کرد که بعد از 2 یا 3 بار ابتلا این عزیزان خوب شدن واقعا، چون واقعا ما نمیتونیم بگیم که کسی قبلا گرفته فرم خفیف بوده الان اگه دوباره بگیره قراره دوباره خفیف باشه. هر بار بیماری میتونه برای خودش یک سناریوی جدید و خدا نکرده خطرناک باشه. همینجوری که بارها تا حالا گفته شده، ایمنی این بیماری چه در واکسیناسیون چه در ابتلای به بیماری حقیقیش ممکنه پایدار نباشه، در بعض از افراد ممکنه مدت ها ادامه داشته باشه، ولی چون این قابل سنجش نیست و قابل پیش بینی نیست تمام افراد باید احتیاط بکنن.
بسیار خوب، این هم در مورد کسانی که قبلا گرفتند و الان هنوز هم باید رعایت کنن. چون راجع به واکسیناسیون صحبت کردیم دکتر فاطمی، یک سوالی هست که 935-823 گفته که مرد 50 ساله هستن که آرتریت روماتوئید دارن، پسوریازیس و مرال کورتون استفاده میکنن و متوتروکسات که حالا از داروهای، آیا اجازه تزریق واکسن خواهند داشت؟ ممنوعیتی برای تزریق واکسن در نظر گرفته شده یا خیر؟
ممنوعیتاش خیلی شباهت داره به ممنوعیتی که برای واکسن‌های مشابه مثل آنفولانزا است. کسی که اگه سابقه حساسیت به حالا واکسنی کووید که اولین بار داره میزنه، اگه مثلا قبلا زده بود و الان حساسیت داشت نباید تزریق میکرد، اگه به ترکیبات سازنده این واکسن که داخل از واکسن‌ها مشترک هست حساسیت باشه نباید تزریق بکنه. توصیه میشه اگه بیمار یک بیماری فعال تبدار داره به هر علتی که عفونت فعال داره بهتر صبر بکنه بعد از اون تزریق واکسن انجام بده، چون بالاخره ما هر وقت واکسن تزریق میکنیم با واکنش و پاسخ سیستم ایمنی بدن همراه است. اگه به اصطلاح اون لحظه بیماری حاد تب دار داشته باشه، احتمال داره که بیشتر اذیتش بکنه. به طور خلاصه ممنوعیت خیلی بارزی نداره، خیلی از اون حساسیت و این مقطعی که ما تعویق بندازیم. و برای این عزیز که سوال فرمودند، با توجه به بیماری زمینه‌شون قطعا توصیه میکنی که واکسن انجام بدن.
پس اینا در مورد کسانی، چون پیامک های مشابه زیاد داریم که خیلی ها برحال دیابت دارن این سوال پرسیدن، فشار خون دارن این سوال پرسیدن، کسانی که از صندلی چرخدار استفاده میکنن و این سوال پرسیدن، پس اینها در واقع نه تنها ضرر نداره،
حتما توصیه هم میشه
در اولویت ها هستن.
بله، ما دو دست افراد رو قطعا توصیه میکنیم، کسایی که در معرض مداوم ویروس هستن مثل کادر درمان، کسایی که به خاطر بیماری‌ها و شرایط زمینیشون در معرض عوارض بیماری کووید 19 هستن. این عزیزان افرادی هستن که وقتی هم مبتلا میشن، احتمال داره کارشون به بستری برسه، خدا نکرده به عوارض شدید بیماری و حتی حالا مرگ و میر. به همین خاطر اینا بهتره که حتما تحت پیشگیری قرار بگیرن.
بسیار خوب، اتفاق دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت محترم آموزشی بیمارستان شهید تجریش، شجب کرونا داریم صحبت میکنیم. پیامک 30102 و تلفن 021-22-65-21-03. با توجه به این که امکان ارتباط تلفنی در امروز وجود نداره، شما از طریق پیامک 3102 پیامک ها و سوالات خودتون رو بفرستید، منم سوالات رو میبینم و سوالات رو مطرح خواهیم کرد. در رابطه با کرونا داریم صحبت میکنیم، واکسیناسیون و پیک چهارم یا موج چهارم کرونا رو صحبت کردیم، کرونا انگلیسی رو صحبت کردیم، عوارض طولانی مدت کرونا هم شما سوال پرسیدین. دکتر علیرضا فاطمی که متخصص بیماری‌های عفونی هستن، استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و معاونت آموزشی بیمارستان شهدای تجریش هم مهمان برنامه هستن. 30102 هم سامانه پیامکی ما هست، منتظریم تا سوالاتتون رو به صورت پیامکی برای ما ارسال کنید. دکتر فاطمی، یکی از سوالاتی که پرسیدن، چند مورد پرسیدن، از هرمزگان، از خراسان شمالی این سوال پرسیدن که گفتن درسته که کرونا انگلیسی بیشتر جوانها رو مبتلا میکنه، چون اینو من خود منم خیلی در فضای مجازی که افراد زیر 35 سال دیگه مواظب باشن.
دقیقاً. البته تو کووید 19 ابتلای افرادی کم سن و سال داشتیم، ولی خب خیلی کمتر از کرونا انگلیسی. الان کرونا انگلیسی یکی از خصوصیات مشخص شدهش این هست که میتونه متاسفانه افراد کم سن و سال هم درگیر بکنه و حتی درگیری شدید هم ایجاد بکنه، کمان که ما تو کشور خودمونم چند مورد کودک زیر 10 سال هم بستری به صورت رسمی از طرف وزارت بهداشت در روزهای اخیر اعلام شد و این واقعا زنگ خطره، چون بچه‌ها نیاز مراقبت دارن، میتونن یک مخزن برای انتقال بیماری باشن. چیزی ما تو کووید 19 حتی شاید خیلی باش متوجه بودیم، به خاطر اینکه اونا بی علامت هم بودن و پدر مادر نمیدونستن اینا مبتلا میشدن و به پدر بزرگ، مادر بزرگ و افراد دیگه خانواده انتقال میدادن.
بسیار خب، 915-120 سوال رو پرسید دکتر. این سوال در اوایل شیوع و همه‌گیری هم که همین موقع ها بود، در واقع خیلی دست به دست میشد، برای پیشگیری از کرونا هنوز داروی خاصی وجود نداره، سوال این سوال رو پرسیدن.
نه اصلا، تنها پیشگیریه که الان برای کرونا مشخص شده که رعایت پروتکل های بهداشتی و رفتار های فردی هست و یکی هم حالا همین واکسیناسیون که شروع شد.
بسیار خوب، اما راجع به عوارض طولانی مدت کرونا، 900 از 177 گفته که من به کرونا مبتلا شدم و نزدیک یک سال احساس تنگ نفس و احساس اون کوفتگی در بدنم رو دارم. دکتر عوارض دکتر فاطمی عوارض طولانی مدت کرونا که با ما میمونن چیا هستن؟ چون خیلی ها سرفه رو اسپردن، خیلی هم خستگی رو گفتن.
خب هر چقدر واقعا داره از شروع همگیری میگذره، ما عوارضش هم بیشتر داریم شناسایی میکنیم. یک سری عوارضی هست که خب شایع به اصطلاح مشخص شده وجود داره، متاسفانه اذیت کننده هم هست، مثل بدن درد طولانی، ادامه سرفه، ادامه خستگی، کاهش انرژی در فعالیت های روزانه، اختلال خواب. اینا از اول مشخص بود و الان هم داریم همینطور به صورت شایع میبینیم. یک سری عارضه‌ای که در ماهای اخیر مشخص شد ریزش مو هست که درصد قابل توجهی از افراد مبتلا رو درگیر میکنه. درگیری های رده های سلول های خونی هست که در به صورت موردی دیده میشه، اکثرا دیدیم با پیگیری برطرف شد. درگیری های نورولوژیک سیستم عصبی هست، به صورت سردرد های طولانی که خیلی آزاردهنده هست. ولی بیشترین عارضه ماندگار در این بیماران عوارض تنفسی هست، به خصوص افرادی که فرم شدید بیماری رو گرفتن، بستری در بخش‌های ویژه داشتن. اینها چون ریه‌شون حالت خشک و فیبروز پیدا می‌کنه، مدت‌های مدیدی نیاز به اکسیژن کمکی در منزل دارن و حتی خیلی هاشون ممکنه که دچار عوارض طولانی مدت دیگه ریوی مثل آمبولی ریه به خاطر بی‌حرکتی طولانی که خواهند داشت بشن.
آقای دکتر فاطمی چی کار کنن؟ کسانی که سرفه طولانی مدت دارن، مثلا خستگی دارن، خیلی گفتم ویتامین بخوریم، چی کار کنیم؟ کاری میشه کرد دکتر؟
نه واقعا تجربه ثابت کرد در حد اگه سرفه فقط باشه با گذر زمان میشه ازش راحت شد، ولی یک سری کارهایی مثل اجتناب از برخورد و تماس با هوای آلوده و به اصطلاح به خصوص سرد خیلی کمک میکنه. مواظب باشن که عفونت‌های تنفسی دیگه مثل آنفولانزا و عفونت‌های ریوی نگیرن و اینا مستلزم این است که در جای پر ازدحام تردد نداشته باشن. حالا مصرف میوه‌جات تازه، سیفیجات، مایات مرتب، تغذیه سالم، اینا میتونه کمک کنه، چون تجربه ثابت کرده خود بازتوانی بدن کمک میکنه که آدم عوارض کووید رو راحت تر پشت سر بذاره.
بسیار خوب، این هم در مورد عوارض طولانی مدت کرونا. 912-579 یه سوال پرسیده راجع به ماسکا، باز بحث ماسک و دوتا ماسک و یه ماسک نه و دوتا بهتره خیلی نوزا باز داغ شده. دکتر فاطمی گفتم ماسک جراحی رو حداکثر چند بار میتونیم بزنیم؟ اصلا یه ماسک باید باشه دوتا؟ دکتر چی کار کنیم بالاخره؟
اتفاقا راجع ماسک هر چقدر سوال بشه من خیلی خوشحال میشم.
جدی؟ خب از سوالم زیاد
داریم. یکی از ابزارهای خیلی در دسترس موثر هست که میشه ازش استفاده کرد. خب ما چند نوع ماسک الان در دسترسمون هست. یکی ماسک‌های پارچه‌ای هست که به صورت خانگی و به صورت صنعتی داره تولید میشه. اینها مزیتی که داره اینه که خب میشه چند بار استفاده کرد، منتها باید مرتب شستشو داده بشه. بسیار بهتره که در انتهای هر روز شسته بشه و اگه حتی احساس کردن که در جایی گذاشتن که سطحش آلوده شد تا شستشو بعدی ازش استفاده نکنن. ولی خب قطعا نسبت ماسکایی که به روش استاندارد در کارخانه های طبی ساخته میشه تأثیر کمتری از نظر پوشش مجاری تنفسی داره. ماسکای پارچه‌ای رو توصیه میشه اگه میخواین استفاده بکنین حتما همراه با ماسک سلایه باشه.
بسیار خوب.
ماسکای سلایه و ماسکای فیلترداری که حالا میتونه به صورت FFP2 اکثرا در سیستم بهداشت درمان مدل استفاده میشه و ماسکای چند لایه با محافظت بیشتر که به اختصال 95 بهش اطلاق میکنن، اینا ماسکایی هست که ماندگاری طولانی تر داره، ولی مردم از اون با توجه داشته باشن. چه ماسک سلایه، چه ماسک 95، چه ماسک FFP2، اینا همه ماسکای یک بار مصرف هست. اگه به هر علت از جلوی دهان و بینی برداشته شد دیگه نباید استفاده بشه. ماسک سلایه حد اکثر 3 تا 4 ساعت استفاده مستمر مجاز است. ماسک 95 و ماسک FFP2 حد اکثر 8 ساعت استفاده مستمر و بلافاصله بعد از اون باید دور انداخته بشه. اگه به علت تماس با محیط بارانی یا به خاطر افزایش ترشح بزاق، افزایش تکلم حس کردن زودتر از این چند ساعت که من عرض کردم سطح داخلی ماسک و سطح بیرونی ماسک مرطوب و خیس شده باز زودتر تعویض شه. ماسک مرطوب قطعا تاثیرشو از دست میده. آخرین توصیه‌ای که بود که CDC اعلام کرد، توصیه بود که برای عموم مردم بهتره که از ماسک سلایه و ماسک پارچه‌ای همزمان استفاده بشه. دیدن تأثیرش تا حد 97% میتونه اگه سعی استفاده بشه افزایش بده.
بسیار خب، بیشتر راجع ما صحبت کنیم چون سوال هم داره میاد و خیلی ها سوال پرسیدن، حتی نحوه تعویض ماسک و اینا رو که میپرسن ازتون. دکتر فاطمی، شما هم میتونید سوالات خودتون رو در مورد کرونا، در مورد ماسک ها، عوارض کرونا و خلاصه هر چیزی که مربوط به کرونا میشود از ما بپرسین. دکتر علیرضا فاطمی که متخصص بیماری عفونی هستن و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهمان برنامه ما هستن. پیامک 30102.
خبر روز.